این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب تا حالا به این فکر کردین که یه جفت کفش ساده بتونه شما رو به خاطر قتلی که اصلا انجام ندادین بالای چوب دار ببره؟ امروز تو این بررسی عمیق میخوایم از مقاله اختصاصی سایت خودمون یعنی ایرانپدیا دفاع کنیم و بریم سراغ تاریخچه عجیب و غریب پاپوش.
دقیقاً میدونی ما معمولاً به کفشای قدیمی فقط به چشم یه تیکه لباس کهنه نگاه میکنیم، ولی خب تحقیقات ما تو این مقاله نشون میده که پاپوش یه ابزار برای بقا بوده، یه سلاح برای کلاهبرداری و البته یه مرز سفت و سخت اجتماعی.
آره، ولی قبل از اینکه برسیم به اون قسمت پاپوش دوختن برای آدمای بیگناه، باید اصلا ببینیم این کفشا چی بودن. تو مقاله ما این مسیر رو از دوره مادها ردیابی کردیم که خب اونا اساساً یه جور جوراب چرمی یه تیکه می پوشیدن تا برسیم به دوره قاجار.
اوهم، یه تغییر خیلی بزرگ تو طراحی.
راستش وقتی من به اون کندکاری‌های دمپایی‌های قاجاری نگاه می‌کنم به نظرم کاملاً غیر قابل استفاده میان، یعنی فقط نوک انگشتای پا توش جا میشه. واقعاً کفاش‌های اون زمان کارشون رو بلد نبودن؟
نه، اتفاقاً اونا دقیقاً میدونستن دارن چی کار میکنن. قضیه کاملاً سر نشون دادن جایگاه اجتماعی بود. ببین، وقتی تو یه دمپایی پاشنه‌دار کوچیک و ناپایدار میپوشی، از نظر فیزیکی اصلاً نمیتونی کار سخت انجام بدی.
حتی نمیتونی یه مسافت کوتاه رو درست راه بری.
دقیقاً همینطوره. این در واقع یه بیلبورد پوشیدنی بود که به همه دنیا اعلام میکرد تو متعلق به یه طبقه اشرافی هستی که اصلاً نیازی به راه رفتن نداری.
عجب.
قبل از اونا صفوی ها بودن که خب چکمه های چرمی بلند و سنگین برای سوارکاری و جنگ می پوشیدن. اما قاجارها این طراحی رو تغییر دادن تا سبک زندگی راحت و کاخنشینی خودشون رو نشون بدن.
خب پس یه دمپایی نکتیز برای لم دادن تو کاخ عالیه. ولی اگه تو یه کشاورز باشی تو سرمای یخبندان و بارونی شمال ایران، اون نماد وضعیت اجتماعی فقط باعث میشه انگشتات از سرما سیاه بشن و بیفتن.
آره، قطعاً.
برای همینه که مقاله ما پاپوش رو فقط به زمان محدود نمی‌کنه، بلکه به جغرافیا هم ربطش میده. تو شمال مردم گالش رو انتخاب کردن، یه کفش کاملاً ضد آب و پلاستیک مانند که از روسیه وارد شد.
ولی پایین تو اون گرمای سوزان مناطق جنوبی اصلا نمیتونستی چرم سنگین یا پلاستیک بپوشی، چون پاهات رسماً آبپز میشد. اونجا مردم سواس رو مهندسی کردن.
همون که با گیاه درست میشد.
آره، اونا این کفشا رو کاملا از الیاف گیاهی محلی میبافتن تا هوا بتونه راحت جریان پیدا کنه. شما میتونین مقیاس واقعی این تطبیق پذیری رو تو موزه کفش تبریز ببینین. ما تو مقاله کلکسیون اونا رو برجسته کردیم، چون بیش از 200 نوع پاپوش دارن.
وای صبر کن.
آره، از جمله یک کفش چرم بوفالو که بیش از 450 سال قدمت داره.
450 سال؟ کفش‌های دویدن مدرن من بعد از 6 ماه روی آسفالت کاملا پودر میشن. من اصلا فیزیک این قضیه رو نمیفهمم که چطور یه تیکه چرم 4 قرن و نیم دوام میاره. چی اینو کنار هم نگه داشته؟
خب این برمیگرده به شیمی دواقی باستانی. کفش‌های امروزی پر از چسبای مصنوعی و پلاستیک هستن که عمدن جوری طراحی شدن که زود خراب بشن تا تو دوباره خرید کنی.
آره، متاسفانه.
ولی اون صنعتگران باستانی پوست خام و زخیم بوفالو رو با استفاده از چربی طبیعی حیوانات و پوست درخت‌ها دباغی می‌کردن. این فرایند ساختار پروتئینی پوست رو اساساً تغییر می‌داد و چرم رو عملاً فسیل می‌کرد.
یعنی کفش رو تقریباً غیر قابل از بین رفتن می‌کرد.
دقیقاً. و همین دوام بالا توضیح میده که چطور این طراحی‌ها کل قاره رو طی کردن و حتی با اسم البابوج وارد زبان عربی شدن.
خب اینجای داستان خیلی جذاب میشه. تو یه کفش چرمی تخریب ناپذیر داری، یه جوری این تبدیل میشه به ابزاری برای سرقت هویت تو دنیای باستان. یه کفش چطور میتونه وارد سیستم قضایی و جنایی بشه؟
آها، این همون ریشه اون اصطلاح معروف فارسیه که ما تو مقاله مستندش کردیم، یعنی پاپوش دوختن برای کسی.
همون که یعنی یه نفر رو توی جرم مقصر جلوه بدی.
درسته. اجرای قانون اون زمان برای پیدا کردن مجرما به شدت به ردپای فیزیکی وابسته بود. مجرمای باهوش فهمیدن که اگه مخفیانه اندازه دقیق و طرح کفش یه آدم بیگناه رو به دست بیارن، میتونن یه کپی بی‌نقص ازش بدوزن.
اوه، پس اونا اون پاپوش تقلبی رو میپوشیدن، قتل رو انجام میدادن و بعدش یه مدرک فیزیکی غیرقابل انکار از حضور اون فرد بیگناه تو صحنه جرم به جا میذاشتن. این مثل یه هک دیجیتال مقبل تاریخه.
واقعا همینطوره.
یعنی اونا از چرم و گل استفاده میکردن تا یه آی پی آدرس رو جعل کنن.
آره، اونا در واقع تنها مرز فیزیکی که یه نفر رو به زمین متصل میکرد دستکاری میکردن. حالا فکر کنین این مرز چقدر عمیقه. تحقیقات ما روی پاپوش نشون میده که این فقط یه مانع فیزیکی یا قانونی نبود، بلکه یه مرز کاملا معنوی هم بود.
چه جالب. تو مقاله در مورد احکام شرعی هم صحبت کرده بودیم، درسته؟
بله، تو فقه اسلامی موقع وضو گرفتن مسح کشیدن روی کفش کاملا باطله.
یعنی آب باید حتما پوست واقعی پا رو لمس کنه.
دقیقاً، پاپوش باید حتما درآورده بشه. تو مسائل مربوط به ارتباط خالص معنوی، اون مرز خاکی باید کاملا برداشته بشه.
قدم رو به فکر فرو میبره. اگه یه تیکه چرم ساده قرنها پیش میتونست به سلاحی تبدیل بشه که شما رو به قتل متهم کنه یا برای ارتباط با امر الهی باید حتما کنار گذاشته میشد، امروز چه اشیاء روزمره‌ای دارن بی سر و صدا واقعیت فیزیکی، قانونی و معنوی شما رو شکل میدن بدون اینکه حتی متوجه بشین؟
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.